حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جهت خوشنودی آقا امام زمان و تعجیل در فرجش بلند صلوات خط کنیم.
با سلام محمد محمد و عجل فرج
فرماید که بیا مثل شهیدان بیکران باش، بیا مثل شهیدان به فکر دیگران باش. هفته بسیجه، یادی کنیم از تمام بسیجی ها، اونهایی که تقریبا هم سن و سال شما بودند و تو همین مدارس ها تو حوزه های علمیه دست و شناسنامه هاشو بردن و 8 سال دفاع مقدس رو به سرانجام رسوندن که امروز نتیجه شما تو ژنو دیدید. انشاءالله برای اونهایی که زنده موندن و شما بسیجی ها صلوات دوم رو بلندتر خواهد.
اللهم صل على محمد
خدایی که اگر اراده کنه انتظار همه مو تمومه. میخوایم یه چند دقیقه راجع به امام زمان صحبت کنیم. یه دانشمندی به نام مستر آداموس یه پیشگویی های راجع به ایران کرده، تقریبا پیشگویی ها محقق شده. صدا که میرسه ها؟ مشکل صدا نداره؟ خوبه، فقط میخوام که اون تصویر رو ببینید. چون مستر آداموس حالا از ما که گذشت جلسه، ولی اگه بلندگو باشه برای جلسات بعد خوبه. یه دانشمند فرانسویست، یه دانشمند فرانسوی مقیم آمریکاست. یه پیشگویی کرده که این پیشگویی‌هاش یه مقداری قابل دقته. فیلمو نگاه کنید.
از نژاد آریا کسی برخواهد خواست که به عالی‌ترین درجه و مقام ها خواهد رسید. او وحشتناک‌ترین حکومت جهان را به وجود خواهد آورد. تاریخ بشر چنین خونریزی را به یاد نداشته است. پیروان مستقیم معتقدند او پایان جنگ را دقیقا مطابق آنچه که واقع شد پیشگویی کرده است. صوت آلمان و اختراع سلاح نو همین چیزها در باره گذشته بود. آنچه که نوستردام از زمان خود تا امروز پیشگویی کرده بود در اون روز چه؟ اگر شما یک چشم خود را به روزنامه و چشم دیگر را روی رباعی ها نگه دارید میفهمید چرا بسیاری از پیروان روی معتقدند رباعی هایش در زمان حاضر نیست صادق هستند. در مورد دو زمان حاضر می شود گفت نصفان در باره بقای ایران که در گذشته پرسیا خوانده می شد نیز پیشگویی کرده است. باران قحطی و آتش در پرسیا بیداد خواهد کرد. ایمان بزرگ پادشاه را از کشور فرانسه ساقط خواهد کرد و مرگ وحشتناکی وی را از جهان خواهد برد. ایران نوستردام رو برای پیشگوی بزرگی در باری سقوط شاه ایران میدانید. ایمان بزرگ پادشاه ایران را از فرانسه ثابت به مرگ وحشتناکی وی را از جهان خواهد برد. حتی به پیش اکثر مردم جهان نه تنها آیت الله خمینی را نمی‌شناختند بلکه تصور را نمی‌کردند که وی با کودتای خویش در سال 1999 و 7 ماه خواهد کرد. او پادشاه مقرداد از من نمی خواهد نمود و جنگ عظیم را به وجود خواهد آورد.
پیشگوییش
عربی یک رهبر بزرگ از دین پیامبر بزرگ اسلام ظهور خواهد کرد. پادشاه او پا لشکر خواهد کشید و مانند او هرگز در تاریخ واقع نشده است. پادشاه یا خدای جنگ علیه غرب به پا خواهد خواست و این مملکت فرائن ناقل به اروپا پیش خواهد رفت. بین 1994 تا 1999 کجا؟ از اروپا دامنه جنگ به سراسر جهان کشیده خواهد شد. این جنگ به وسیله سومین حضرت مسیح بزرگ پس از ناپلئون و هیتلر قطع علم خواهد کرد. بربری چنان خوفناک که کلیه مردم جهان را در کام جنگ فرو خواهد برد. مرمین، هوا و دریا رهبر بزرگ با ارتش مرگ آخرینش گذر خواهند کرد. این از سرزمین پارس بیش از 1,000,000 نفر به تصویر سرزمین های عیسویان خواهند آمد. از پارس، از عربستان بزرگ، از پای تخت پیامبر بزرگ اسلام آسمان در 45 درجه
امام زمان ماست
شهر جدید فرو خواهد بارید. ناصدان نامعلنی هدف جنگ اتمی را به زبان آورده است. شهر بزرگ در طول 45 درجه جغرافیایی معتقد از منظور شهر نیویورک است.
این کوفه است که الان موشک ها در میان. سرزمین به نام کوفه است.
میگفتن امام زمان بیادی تو اتفاقا این کارا رو
قطعه داشت. درسته؟
یکی قبل از انقلاب
بود، یکی بحث پیشگویی نظام جمهوری اسلامی کرده این مستر آدموز، یکی هم بحث پیشگویی امام زمان کرده برای ما. بعد بر اثر در اثر اون کتابایی که ایشون نوشته و پیشگویی کرده، آمریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ یه فیلمی ساختن امام زمان ما رو مهدی موعود، میگه در سرزمینی به نام چی؟ عربستان، سرزمین بزرگ، جای پیامبر ظهور میکنه و این مرد بزرگ میاد تمام چه میکنه؟ 2/3 از کل مردم جهان رو از بین میبره، از جمله آمریکا. نشون داد کاخ سفید و نیویورک، نشون میده که تمام اینا به وسیله موشک ها. بعد میگه این سرزمین کجاست؟ ایشون اونجا ظهور میکنه ولی مرکز حکومتش کجاست؟ مرکز حکومتش نشون میده در جایی به نام کوفه است.
کوفه خلون؟
کوفه خلون تو عراق، نجف. لذا اون موشک ها را دیدید چطوری استتار کرده بودن و این آقا که با اون چیزی درست کرده بودن به نام عمامه و عبا انداخته بودن رو دوشش و رو صندلی نشست، اون مهدی موعود من و شماست. دشمن این تا کجاها فکر کرده و تا کجاها رصد کرده، بعد اومده چیکار کرده؟ این فیلم در جهان پخش کرده که آینده جنگی قرار بشه، جنگی صورت میگیره. آیه پیشگویه قبلیش که درست در آب اومده، گفته اینجا در ایران یک کسی میاد، یک کسی ظهور میکنه که شاه را از بین میبره و به یک وضع فجاحتی از بین میره و مثلا فوت میکنه، میمیره. بر اساس اونو آوردن پیش مقدمه قرار دادن. خب مردم هم میبینن دیگه، میگن بله در نظام جمهوری اسلامی، نظام شاه رفت، نظام جمهوری اسلامی اومد، شاه رفت، امام اومد، حضرت امام اومد. پس بحث دوم آدموس چیه؟
ظهور امام، درست
که ظهور امام زمان صحیح واقعیت داره و به صورت فیلم نشون میدن که چی؟ امام زمان ما یه آدم جنگجو و خوناشام.
خاطر همین هست که الان مثلا با هسته ایران مشکل دارن، درسته؟
بله. خب این میاد تا تو این زمینه، میاد همینطور کارش انجام میده. خب این قسمت دیگه ای هست، یه سری از صهیونیست ها اومدن چیکار کردن؟ مغز متفکر آمریکایی ها رو به دست گرفتن به نام کسایی که طلب، یعنی دنبال جنگ طلبی هستن. صهیونیست ها اومدن اونجا و شما اگر نگاه کنید دائم دنبال جنگجویی هستن و اینجا دارن دنبال امام زمان ما میگردن. کجا؟ تو عراق.
یک پلیسی مبلغ پرنفوذ این مکتب در کتابی
دنباله در
پیشگویی های انجیل جای آمریکا کجاست؟ نوشت دولت آمریکا جنگ آرمگدون را رهبری خواهد کرد و مخالفان مسیح در سراسر جهان را که قبل از آغاز جنگ باعث ایجاد رعب و وحشت در عالم شده اند شکست خواهد داد. در این جنگ مقدس دولت انگلیس هم پیمان آمریکا خواهد بود. پیروان این مکتب در دهه گذشته عملیات طوفان صحرا علیه عراق را مقدمه ای برای جنگ آرمگدون می دانند. پس بیگمان عملیات سرنگونی صدام نیز از دین مکتب صهیونیسم مسیحی مقدمه دیگری در آرمگدون محسوب می شود.
خب اینا هم دنبال این هم میگن که امام زمان میاد با حضرت مسیح چیکار میکنه؟ جنگ میکنه. ما معتقدیم که چی؟ امام زمان وقتی بیاد کسی که پشت سرش هست، یکی از اون کسا کیه؟ حضرت مسیحه. پشت سر امام زمان ما نماز میخونن، نه که اختلاف ندارن، بلکه
با هم
یکی هستن و تو این مسیر توی مسیر دارن حرکت میکنن. حالا ما مخیم راجع به امام زمان خودمون بگیم، مخیم بگیم این تفکری که دشمن درست کرده و تو جهان پخش کرده، شاید شما کسی ندیده، کسی فیلم دیده؟ دیدید؟ آدموس رو دیدید؟ تو اینترنت و جاهای دیگه هست؟
این فیلم رو قبلا دیدم، پخش
کردن به این صورتی. خب خیلی ها ندیدن ولی تو کشورهای خارجی تمام این فیلم رو دیدن و الان یک حالت تهاجمی دارن نسبت به کی؟
ایران.
نسبت به امام زمان. ما خیلی میگیم امام زمان نه این که خوناشام نیست، جنگ طلب نیست، بلکه امام زمان
عدالت جوز،
بلکه امام زمان حتی کسایی هم که دوست خاش بودن چیز بودن میتونن برگردن و ما یه چیزی داریم تو نام اسلام به نام چی؟ رجعت. خیلی ها تو رجعت بر میگردن. شما تصور کنید، بگید که اگر مثلا مگه ممکنه، مگه میشه که این دنیا یه آدمایی بمیرن باز زنده بشن؟ هست؟ شما دیدید کسی که مرده باشه زنده شده باشه؟
رفته تو سردخونه و
تو روستاها تو دیدید کسی؟ کسی ما ندیدیم که مرده باشه باز زنده شده باشه، مرده باشه در حالت شهدا داریم. بعضی از این جانبازا داشتیم که چند روز تو سردخونه بودن، بعد اومدن بیرون و زنده بودن. ما میخواییم بگیم امام زمان، سوال اینه که مگه میشه در این دنیا مرده زنده بشه؟ آیا هست؟ میگیم قرآن بله، قرآن میفرماید یه عده هستن که وقتی مردن دوباره زنده میشن. یکی از اونا کیه؟ عزیل پیامبره. حتما قصه عزیل شنیدید ها؟ عزیل پیامبر سوار خرش شده بود، دو تا پاش هم انداخته بود یه طرف، نمیتونی روستاها رفتید در این پیر مرده نزنید چوبی دست شه، تو پاش هم انداخته یه طرف داره میره مثلا تو کشاورزیش مثلا زراعتش. وقتی داشته میرفته رسیده به یه جایی که مخروبه بود، حالا زلزله اومده بود، وبا اومده بود، هر مرضی بود، تمام مردم از بین رفته بودن و استخونهای پوسیده‌شون اونجا ریخته بود. حاضر رو هم خرش که نشسته بود یه باری تصور میکنه که خدایا ممکنه اینا زنده بشه؟ امکانش هست؟ به معنی که تصور ذهنی میکنه، تو ذهنش خطور میکنه، احساس خستگی میکنه. یه چشمه بوده، آبی بوده، کنار اونجا ماشینشو پارک میکنه، خرشو میبنده، یه دستمال نون داشته، بخچه داشته، باز میکنه، سبزی و غذای گرم هم داشته، خانمش براش گذاشته بوده، باز میکنه بخوره، میبینه احساس خستگیش خیلی زیاده، میگه حالا یه دقیقه استراحت میکنم، میخوابم، بعد پا میشم نهارمو میخورم. عزیل بچه ها بیش از 100 سال چی میشه؟
خواب
میمیره. قرآن میگه که مرد عزیل 100 سال مرد، بعد از 100 سال ما عزیل رو دوباره چیکار کردیم؟ زنده کردیم. بعد ازش سوال کردیم چقدر خوابیدی؟ چقدر بودی؟ میگه یه روز یا کمتر از روزی. ها؟ یه روز یا کمتر از یک روز. به عزیل خطاب میشه، عزیل نگاه کن به الاغت، الاغت تمام پوسیده شده، استخوناش هم پوسیده شده. عزیل نگاه کن به سفره نونت، صحیح و سالم. دیدید غذا، مواد غذایی 24 ساعت 48 ساعت که بگذره دیگه فاسد میشه، حتی سبزیش تر و تازه خداوند براش نگه داشت. به عزیل میگن نگاه کن به زنده شدن الاغت، الاغت رو نگاه کن، یکی یکی اعضا و جوارش رو جمع کرد. خب کسی دیگه هم داره ایماج آقا که مرده بوده زنده شده باشه؟ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم هم اونجا چی گفت؟ فرمود که من لیطمئن القلبی، میخوام دلم آرام بشه، دلم قرار بگیره. لذا خداوند دستور داد، اینا قصه های قرآن ها، دستور داد 4 تا پرنده بگیرید اینا رو با هم قاطی کن، بده خانم تو گوشت چرخ گوشت خورد کن، له کن، بعد بذار سر 4 تا کون، بعد چی کار کرد؟ صدا بزن. هر کدوم اینا که صدا زد باز خودشون برگشتن و به حالت خودشون. یکی از اونا که زنده شدن مرده ها به واسطه حضرت مسیح، و یکی دیگه جریان گاوه بنی اسرائیل، که این حالا هر کدوم داستانی داره، ما ازش عبور میکنیم، میخواییم برسیم به اصل بحثمون. عزیزان امروز امام زمان امروز یارگیری میکنه. خدا میدونه شما ها ملک کجا هستید، هر کدومتون دوستایی شهری، ولی امام زمان تک تک شما رو از اونجاها تو کدوم دبیرستان، تو کدوم دانشگاه برداشت عبور. امروز داره یارگیری میکنه، امروز یار میخواد. آیا الان ما میشنویم هل من ناصر ینصرونی؟ میگن از روزی که آقا ابی عبدالله الحسین روز عاشورا ندا داد، این ندا سردار هل من ناصر ینصرونی، تا امروز این صدا به گوش تک تک انسان ها میرسه. تمام اونهایی که عدالت خواه هستن این ندا به گوششون میرسه. امروز امام زمان یار میخواد. امروز ما هستیم پای امام زمانمون یا نه؟ یا با کمترین چیز، با کمترین چیز میخرن ما رو میبرن. یه دانشجو بود میگفت که نذر کردم که اگر مثلا تو کنکور قبول بشم 40 روز گرم 40 روز تابستونی امروز رفتی جمع کردن یا نه از این چیزا رو دوشم بگیرم به ظاهر امام زمانم آب بدم تو جمع کردن
مشک.
یا این بعضی الان جدیدن این کوزه ها اومده حالت چیز داره میگه داشتم آب میدادم روزه آخر مثلا اون 40 روزم بود 37-38 روز بود از در مسجد میخواستم بیام بیرون این کوزم رو آب کنم آبی توش نبود یه آقا سیدی اومد گفت آب داری گفتم آره آب توش نیست ولی شاید یه کمی باشه یه کم تکون دادم ریختم وقتی ریختم تو این امام عصر اینو فرمود اگر شیعیان ما به اندازه یک لیوان آب تشنه ما بودن ما ظهور میکردیم آیا واقعا ما به اندازه یک لیوان آب تشنه امام زمان ما هستیم آیا واقعا دنبالش میگردیم یک قصه هست این خیلی جالب شاید این آیه رو خیلی وقت خوندید ولی ساده کنارش گذاشتید با هم بخونید این آیه رو قوم موسی اومدن کنار حضرت موسی گفتن یا موسی ما یه مقدار مشکل اقتصادی داریم دستمون تنگه دیدی این روزا خودمونم بگیم خرج بالاست خرج گرونه یه کاری بکن تام که با خدا رفیقی دوستی برو یه کاری که خلاصه ما مشکلمون حل بشه حضرت موسی گفت چشم من که بخیل که نیستم رفت کوی طور دعا کرد خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد ای موسی برو به قومت قوم بنی اسرائیل بگو چند کیلومتری شهریست اونا کفارن منافقن بت‌پرستن برید با اونا بجنگید من یاری شما میکنم و شما پیروزی پیروز این میدان هستی بعد تمام مشکلات اقتصادی تو حل میشه اونا چی گفتن؟ به موسی این خطاب کردن هدهب انت و ربک فقاتلا من وقتی به این آیه رسیدم خندم گرفت گفتم خدایا چقدر مردم قوم بنی اسرائیل چقدر بی‌ادب بودن خب پیامبرش اینطوری حرف زدن فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ما اینجا میمونیم تو خدایت برو بجنگ وقتی پیروز شدید ما چیکار کنیم ما اینجا نشستیم منتظریم من وقتی یه خودی دقت کردم گفتم این آیه شامل ما نمیشه به نظر شما این آیه بچه شامل ما نمیشه ما به امام زمان و الان همین حرف نمیزنیم میگیم فذهب انت و ربک فقاتل دشمناتم اونه که تو امریکان اونه که تو اسرائیل هم اونه که تو سوریه هم اونه که تو شیراز ما شهر ما رو اینطوری آلوده کردن تو خودت برو بجنگ بعد که پیروز شدی اومدیم ما با توی میگه به او بنده خدا گفتم پاشو برو در باز کن گفت من هم پاشم هم در باز کنم امروز شده روزگار ما نه صبح جمعه دور هم جمع بشیم بگیم یا امام زمان بیا اللهم عجل ولی کر فرج امام زمان اگر بچه ها به ما خطاب کرد من که 1000 سال اومدم شما کجایید من منتظرم تا شما بیایید آیا ما رفتیم؟ آیا ما میریم؟ توی مسیر هستیم؟ خداوند 11 تا امام رو به همه داد بین مردم بود زندگی میکردن ولی چون مردم قدرش رو ندونستن اینا رو کشتن از بین بردن امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد برای خدا من یکیشو نگه داشت یکی از اینا نگه داشت قطعه گمشده ای از برای پرواز کم است 11 بار شمردیم و یکی باز کم است. این همه آب که جاریست نه اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است. امام زمان امروز منتظر ماست. امام زمان بچه از مادر و مادر عزیزم علیه مانیت، این مال سوره توبه است در رابطه با پیامبره. میگه وقتی پیامبر اگر کسی کاری براش پیش میاد، سختی براش میاد، پیامبر اذیت میشه. عزیزم علیه مانیت، آیا امروز شامل ما میشه یا نه؟ ما امروز اگر تو خیابون نگاه به نامحرم میکنیم چه اتفاق میفته؟ امام زمان ما اذیت میشه. ما گناه میکنیم او شرمنده میشه، ما گناه میکنیم او سختی میکشه، ما گناه میکنیم او اذیت میشه و او شب برای ماها دعا میکنه که خدایا اینا ها. شاید بپرسید مگه آقا رو ما رو میشناسه؟ امام زمان بچه ها تک تک ماها به اسم میشناسه. آقا نمونه ای داری؟ کسی هست؟ بله، او داستان اون مرد خراسانی. اون مرد خراسانی میگه از مشهد خراسان حرکت کردم به سوی مدینه. وقتی رسیدم مدینه خدمت امام باقر رسیدم، رفتم گفتم یه عرض ادبی کنم، سلام کنم به امام زمانم. سلام کردم، نشستم، آقا امام باقر از من سوال کرد فلانی مرد خراسانی از پدرت چه خبر؟ گفتم آقا پدرم وقت خداحافظی رفتم باش خداحافظی کردم، خیلی سلام شما رسید رسون. آقا فرمود که امام باقر فرمود مرد خراسانی بعد از تو پدرت فوت کرد و از دنیا رفت. از برادرت چه خبر مرد خراسانی؟ امام باقر اون بنده خدا گفت آقا یا امام زمانم یا ابن رسول الله، وقتی میخواستم بیام با برادرم هم خداحافظی کردم، خیلی سلام شما رسون. آقا فرمود وقتی شما اومدید با همسایش دعوا شد، به وسیله همسایه کشته شد و برادرت هم کشته شد. اون مرد خراسانی میگه یه هول کرد، ترسید، گفت ابن رسول الله من پسرم هم مریض بود، از او چه خبر؟ آقا فرمود که پسرت مشکلی نداره، الحمدلله صحیح و سالم هست. انا غیر مؤمنین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن. ما همیشه به یاد شما هستیم، همیشه کمک کردیم به شما. ما خدا میدونه اگر امام زمان کمک ما نمیکرد معلوم نبود الان کجا بودیم، چه میکردیم. اما شهدا عزیزان یه جمله قشنگی داشتن، گفتن تا ما بودیم نگذاشتیم امام و رهبرمون تنها بمونه، نگذارید بعد از ما آقامون قریب بمونه، کمک کنید. امروز وظیفه ما هاست که کمک کنیم و تو این خط مقدم حضور داشته باشیم. یکی از شهداست، این مهندس یه جمله میگه برای من و شما یه طلبه که سرباز امام زمانیم، خیلی جالبه، شهید ابراهیمی، میگه محال یه نوکر اربابش نبینه. آیا من و شما که سرباز امام زمانی میتونیم همچی حرف بزنیم؟ بگیم محال یه طلبهی امام زمانش نبینه، محال یک سربازی فرماندهش نبینه. اینها وظیفه های ماست که ما میتونیم انجام وظیفه کنیم. شهید ضابط نمیدونم چقدر میشناسید، یکی از عاشقان امام زمان بود، از دانشجوهای تو هند بود، ولی وقتی فهمید انقلاب و جریانش هست برگشت. دل سوخته بود شهید ضابط، از قافله شهدا عقب مونده بود. یه شب خواب شهید ضابط می‌بینم، میگن آی ضابط چه خبر، اوضاع احوال چی؟ میگه ما رو با شهدای جنگ بعد مشهور کردن، ما هم اگر پیرو امام و رهبری باشیم میتونیم منتظران را بلا و من نفس. ای شه خوبان تو به فریاد برس، ما هم گوشه ای از گلیم ما هم بکشیم. ولی اینجا ها شاد بچه ها حرف زبان حال امام زمان ماست که هر کس به طریق دل ما را میشید، بیگانه جدا، دوست جدا، روحانی جدا، بسیجی جدا. بیگانه اگر میشکند حرفی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. از ما امام زمان چه توقعی داره؟ اون جوان میگفت که من یک عمر نگاه به نامحرم نکردم، چشم رو محفوظ نگه داشتم که وقتی آقا اومد لیاقت دیدنش داشته باشیم. آیا ما هم میتونیم؟ یا شیخ رجب‌علی خیاط، شاید قصه ها شنیدید، شیخ رجب‌علی خیاط یه فضای گناه براش پیش اومد، خودشو گرفت. تو کتاباش میگه من وقتی از خونه اون طرف اومدم بیرون، از اون صحنه جدا شدم، دیدم چشمم با چشم دیروزم فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. ولی عزیزان اینا جوانای ما هستن، جوانای شناسنامه‌ای ما، کسایی هستن که دین را نشناختن و ما طلبه ها نتونستیم خوب دین را به اینا بشناسیم. اینا را
سیتنیسم، هرگنیسم و انهیلیسم هستش. سیتنیسم که به معنی شیطان‌گرایی هست و هرگنیسم به معنی کفرگرایی هست. بنده نهیلیسم میشه امال نظرانی رو نام بود که در واقع میشه گفت زده همه سیتی هستن.
جوانای ماست، دختر و پسرای ما که کنسرت موسیقی میرن، چون معرفت دینی نداره، چون شناخت به دین نداره. الان تو خیابون ما گشتی، دختر و پسرها دنبال چی هم؟ اینجا مشکلات ما زیاد میشه. اگر قیامت از ما سوال بکنن، ما هم جواب بدیم بگیم نمیدونستیم، چقدر ما رو عذاب میکنه؟ یه عذاب جهنمه. خداوند امام زمان ما بگه میتونستید برید مطالعه کنید، برید شیعیان ما را ای توی خیابونا جمع کنید، دختر و پسرش، ولی من و تو طلبه کمکاری کردیم، نه خودمو درس خوندیم و نه تونستیم مفید باشیم برای جامعهمون، لذا کاری انجام ندادیم. اگه ما روزی یک ساعت، فقط یک ساعت مطالعه کنیم، یک ساعت مطالعه کنیم، میتونیم برای ثابت قدم ماندن و پای امام زمان و حرف اول رو بزنیم. امروز بهترین فرصت، فضا مول امام زمان، فضا مول امام زمان، کتاب مول امام زمان، راه مول امام زمان. فقط شما باید تلاش کنیم، زحمت بکشید، و اگر زحمت بکشیم و تلاش کنیم، خداوند هم کمک ما. به این جوان ها میپرسیم کدوم از این سوال رو دیدی؟ بعضی جوان ها الان ازدواج میکنن حلقه طلا دستشون، نمیدونه مسئله حکم طلا، نمیدونه که برای مرد چیه، حرامه یا حلاله، یا آقا چه اشکال داره، رقص حکمش چیه، نمیدونی، نگاه کردن به نامرم چیه، چه اشکال داره، اینا هیچی اطلاعی نداره، کدام موسیقی حرامه، کدام موسیقی حلاله، اگر نماز نخوندیم چه اتفاق بود. اینا شبهاتی است که الان امروز جوانه ما دارن. باید من و شما مسلط بشیم به صلاح علم و بتونیم هم خودمون نجات بدیم و هم دیگران. بعضی از ما فکر میکنیم مراجع همینطوری رفتن چی فتوا دادن، گفتن مثلا موسیقی حرام است، امشی حرام است، نه عزیزم، اینا اینقدر زحمت کشیدن. ما معتقدیم که رساله، رساله مراجع مساوی است با چی؟ قرآن به اضافه هزاران احادیث. تازه این باید اینقدر شب و روز تلاش کنه تا یه حکمی، احکام شرعی و فقهی رو بتونه برای من و تو به دست بیاره و در اختیار ما بذاره. ولی بچه ها، امام زمان از نظر اهل سنت یه فرقی هم داره. حالا چون بحث طولانی میشه من دیگه عبور میکنم اینجا. این جوانه نگاه کنید، این راننده تاکسی، خدا کنم اساتید من و شما امروز به اینجا برسن. این آقا یک مسئله براش پیش میاد، یک واقعی پیش میاد، یک خانمی یه حادثه براش پیش میاد، نگاه نمیکنه، به طرف گناه نمیره. وقتی میره پیش استادش چی میگه؟ استادش بدون مقدمه میگه چی؟ خدایا، خدا یک حرول این، مثل همون که کجا دیدی؟ تو بهش برای تو گذاش، بدونی که بخواد حرف بزنه. او از اونجا چشم پوشی کرد، ای از اینجا بهش خبر داد. خب وقتی یه استاد این حرکت میتونه انجام بده، آیا امام زمان ما و شما را نمیبینه؟ اگه امام زمان الان به ما ها گفت گوشی تو بدید، ها؟ گوشیت بده من یه نگاه کنم، لپتاپت بده من یه نگاه کنم، حاضری؟ خدا وکیلی رومو میشه نشونش بدیم؟ پیامکامو، چیزامو؟ گرفتاریم، از خودمون بپرسیم، این آقا از اون راضیه؟ از درس خوندن اون راضیه؟ از خیابون رفتن اون راضیه؟ پرسه زدن تو خیابونا راضیه؟ به هیچ بهانه‌ای درس رو تعطیل کنیم بریم. این شیر سید اهل قلم، اهل سیگار، ولی وقتی خودش میگه، میگه من شرمنده شدم، دیدم اون لحظه هم که سیگار میکشم آقای امام زمان منو میبینه و خجالت کشیدم، و میگن سید بعد از او دیگه سیگار نکشید. این دختر خانم رو دیدید؟ اگر خدا وکیلی بچه ما، داداش ما، خواهر ما، آبجی ما نگاه کنه، ما گناه میکنیم؟ در زمانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه، در گذری پرده عفت خود را مداری. شرم باد از خداوند جهان، که بود واقف اسرار نهان. وقتی ما از یه بچه خجالت میکشیم گناه نمیکنیم، آیا از امام زمان نباید خجالت میکشیم؟ نباید مواظب باشیم؟ از خداوند نباید خجالت بکشیم که خدای نخواسته؟ این قصه هم از سید محمد باقر، این پدر آیت الله سیستانی، ایشون نقل میکنه تو خاطرات آیت الله سیستانی که الان تو نجف هست. میگه پدرم خیلی خودشون به زحمت مینداخت که دنبال امام زمان میدوید. وقتی رفت بهش خبر دادن امام زمان فلان جاست، تو فلان کوچه است، تو فلان خونه است، بیا. وقتی رفتید یک جنازه ای اونجا گذاشتن، امام زمان نشسته. خیلی تعجب کرد، من مرجع تقلید اینطور این سر میشکنم برای امام زمان، امام زمان اینجاست. امام زمان میگه برگشت، گفت آسد محمد باقر. یای سیستانی میگه نقل از پدرش، آسد محمد باقر، مثل این زن باش، به تکلیفت، به وظیفت انجام بده، ما خودمون به دیدن تو میاییم. من و توی طلبه اگر درست تکلیفم انجام بدیم، امام زمان خودش بلده چطوری روزی ما بده، بلده چطوری شهریه ما برسونه، بلده چطوری برای ما زنجور کنه، همه اینا رو خودش میدونه. یه مینی ای زن، چرا میدونی ای زن چرا من اومدم دنبالش، اومدم تشییع جنازهش، اومدم کفن و دفنش؟ به خاطری که این خانم از زمانی که رضا خان کشف حجاب کرد تو خونه موند، 7 سال از خونش بیرون نیومد تا نکنه یه وقتی سربازه رژیم شاه یا چیکار کنن؟ چادرشو از سر بردارن. این آقای کهنه‌کار آمریکایی است. حرفای خیلی قشنگی زده. گفته شیعیان دو تا بال دارن. مثل یه پرنده این که دو تا بال دارن. یه بالیشون سرخه که عاشوراست. ایام محرم جمع میشن دور هم. او که شرابخوره، او که مشکل داره، او که یه همه جمع میشن. به یاد ابی عبدالله الحسین سینه میزنن. یه بال دیگه هم اینا دارن و اون بال سبز انتظاره که به هیچ وجه نمیشه اینا رو شکست داد. تازه یه جمله دیگه ایشون میگه، اون خیلی جالب تره، که اینها یه چیزی دارن به نام ولی فقیه، ولایت فقیه. این ولایت فقیه انگار یک ذره‌ای که تن اون پرنده هست، هرچی تیر بهش بزنی اثر نمیکنه. ولذا 13,000 شبکه ماهواره‌ای بر علیه جمهوری اسلامی حرف میزنه. بچه‌ها ماهواره‌ها نگاه کنید، از چی میترسم؟ دشمن چرا احساس خطر میکنه؟ چرا هر روز ما رو میکشونن ژنو و میبرن میارن؟ از یه چی میترسم؟ اون میدونن این کشور چی داره؟ یه امام زمانی داره که از اون میترسم. ایشون میگه شیعه ذره‌ای داره به نام ولایت فقیه که قدرتش با اون دو چندان میشه و ما به هیچ وجه نمیتونیم این رو از بین ببریم. و در اون فتنه میگن دشمنان عمود خیمه شیعه رو هدف قرار داد. یاد تو باشه تو فتنه 88 اینا هجوم آوردن که بیان به طرف بیت رهبری که سپاه و بسیج اونجا دخالت کرد. این صحنه رو شما نگاه کنید. تا حالا دیدید سیگاری ها؟ رفیقت سیگاری میشه یواش یواش؟ یکم تشمیم یه دو مکفیده پک بزن، یواش یواش تو رو سیگاری میکنه. یه سیگاری تو یک سال چقدر آدم ها رو سیگاری میکنه؟ این خانم ها نگاه کنید بیهجاب هم طول سال چند نفر رو بیهجاب میکنن؟ ولی من و توی طلبه چند نفر نماز خون کردیم؟ این دوربر مدرسه مون کی رفتیم یه جوونیم از خودمون دستشو بگیریم ببریم به هدایتش کنیم؟ واقعا ما باید مثلا اینقدر کوچک باشیم. شهید علم الهدا شاد خیلی خاطراتش شنیدید. این وقتی رژیم شاه گرفت بردش زندانش کرد، اونجا میگه تو زندان هم دیدیم که دزدارو عرق‌خورا رو نماز خون کرد. در زندان باز کردیم اینو فرستاده بودیم که خودش تغییر کنه، موهاش اینطوری بذاره، نمیدونم سبیلاش اینطوری بذاره، ریشه اینطوری بذاره، نه که اون تغییر نکرد. تمام زندانی ها هم تغییر داد و نماز خون کرد. پس ما هم میتونیم انشالله. به عنوان جمله آخر، امام زمان عزیزان نه از ما پول میخواد، نه جان میخواد، نه مال میخواد، هیچی نمیخواد. سه تا چیز از ما میخواد. سه وظیفه شیعیان واقعی امام زمان دارن. اول دین دانی. اول بریم سراغ دینمون. نکنه یه وقتی 10 سال تو حوزه باشی، بعد از 10 سال تازه یه دانشجو مثلا یه شبهه ایجاد کنه. الان دیدید توی دانشگاه ها یه وقتی ما میریم دختره میاد میگه که دین که دین عربی است، مال عربستان بوده، به ما چه ربطی داره؟ مال شهر مدینه است. من و شما با دین دان باشیم. اگر دین را بدانیم میتونیم هم گلیم خودمون از آب بکشیم و هم خانوادمون و جوانانمون و دوستانمون. پس اولین وظیفه ما که امام زمان از ما میخواد چیه؟ دیندانی. دوم چیه؟ دینداری. وقتی دین رو شناختیم بهش چکار کنیم؟ عمل کنیم، اهل دین باشیم. نگیم حالا به ما چی؟ اون آمریکایی شاید حتما شنیدید میگه ما 30 سال با 30 نفر 30 نفر کارشناسه کار جاسوسی در ایران کار کردیم تا یک کلمه را جا بندازیم. و اون چیه او یک کلمه؟ وللش، نه ولش کن، بی خیالش. الان شاید بین ماها باشه، سفره انداختن، این ولش کن. او یکی جمع میکنه تو حجرمون، کنار هم حجرهمون، اساسامون جمع نمیکنیم، سفرمون جمع نمیکنیم، بی نظمیم. میگه 30 سال ما زحمت کشیدیم که یک جمله، ما 10 روز میریم یه دهه محرم، میریم یه روستا، ما خواهیم همه شونو درست کنیم. میگه ما 30 سال جنگ کردیم، زحمت کشیدیم برای یک کلمه، بی خیالش، بدش کن با به ما چه رب داره. مدیر اینطوری بود، خب به ما چه رب داره. استاد اینطوری بود، استاد مثلا داره تفره میره، اهل مطالعه نکرد، بدش کن بی خیالش، چه اشکال داره. پس اول امام زمان از ما دیندانی میخواد، یعنی معرفت، بریم و دین رو بشناسیم. دوم دینداری و سوم دینبانی. حالا که شناختیم و خودمون عمل کردیم، باید
به دیگران
مواظبت کنیم ازش. اگر مواظبت نکنیم، امام زمان همین ستر رو عزیزان از ما خواسته. اگر ما کوتاهی کنیم، خدای نخواسته ما 40 نفر بودیم از منطقه شیراز و بوشه رفتیم قم درس بخونیم، بعد از مدتی شدیم 4 نفر.
بی تو ساز زمان، بی قرارم هر زمان، بی تو ساز زمان، بی قرارم هر زمان، از خم هجر تو دل خسته، همچنان بال و پر نشسته، بی تو صاحب زمان، بی قرارم هر زمان، بی تو صاحب زمان، بی قرارم هر زمان، از خم هجر تو من دل خسته، همچون بال و پر کی شود آن زهره بر دل اندازی چو یار، بر دل خسته که دم سازی چو یار، ده مدال دیده با نیز عنایت، به منو از مهر و عشق بازی خدایا، یبن الحسن آقا بیا، یبن الحسن آقا بیا، یبن الحسن آقا بیا. یبن الحسن آقا بیا، بی تو صاحب زمان، بی قرار هر زمان، از خم هجر تو من دل خسته، همچون مرغ بال و پر شکسته، کی شود آن زاره بر دل اندازی چو یارا، بر دل خسته که دم سازی چو یارا، ده مداره دیده با نیز بلارا، به منو از مهرش بازی خدا خدا، یبن الحسن آقا بیا، یبن الحسن آقا بیا.
از دارم تو فراغ یارشون گریه میکنن، اگه بی یبن الحسن آقا بیا، بیاد مسجد جمع کمان
آقا بیا،
ای تو شور عشق من روشنی انجمن بی تو در دام براب افتادم بر تو یارا جان و دل را دادم ای تو شور عشق من روشنی انجمن از فراغ تو شده کار من خست پریشان کی میایی منجی و سلطان امکان اغدرا را با کنی با یک نگه نور یزدان این شکر به
سلام علیکم. از شما هم صلوات.
الله